اگه بخوای میتونی همین لحظه ها رو بهترین لحظه های زندگی کنی. فکر نکن به چیزایی که مثل شب تاریکه، خیلی چیزا دست تو نیست. سختی ها رو آسون کن، چشمامو نوازش میده. آره امید خواب بهترین روزا رو بازم دیده. داره خورشید با روشنی چشمامو نوازش میده. آره امید خواب بهترین روزا رو بازم دیده. داره خورشید با روشنی چشمامو نوازش میده. آره امید خواب بهترین روزا رو بازم دیده. داره خورشید با روشنی چشمامو نوازش میده.
خب دوستان گرامی، سوال ما این بود که آیا اخلاق و رفتار خوب سبب موفقیت میشه یا نمیشه. نویسنده برنامه علیجان عطایی که همیشه کوشش داره مطالب خوب و گلچین کنه و تقدیم کنیم به شما، یک مطلب علمی ده آورده که ربطی داره به همین سوال. در این مطلب آمده که هر کسی یک ذریب هوشی داره، یعنی هر کسی از نظر هوش یک توانایی داره و این توانایی را میتونیم اندازه‌گیری کنیم و با عدد و رقم نشان بدیم که واحدش آی کیو است. تحقیقات نشان داده که وقتی عصبانی هستیم ضریب هوشی ما پایین میه. چقدر پایین میه؟ تا 1/33. اگر ضریب هوشی شما 200 باشه که عدد مربوط به هوش آدمای نابغه است، وقتی عصبانی میشین میرسه به حدود 70. ای عدد مربوط به آدم های بسیار کنزین و حتی کودن است. چی نتیجه میشه؟ نتیجه ای که حتی اگر نابغه هم باشیم در زبان عصبانیت، متاسفانه ببخشیم دیگه، ببخشیم، یک آدم کودن میشیم.
بسیار مهم است که رفتار ما چه قسم باشد. ای که دیگرها را قضاوت نکنیم، مهربان باشیم، برخورد محترمانه داشته باشیم، قصد و غرض مادی نداشته باشیم و خیلی چیزهای دیگر، اینا مهم هستند.
همین که در تعاملات با مردم اهل دروغ و ریا نباشیم، زیاد همراه موبایل مشغول نباشیم، خودخواه نباشیم، قابل اعتماد باشیم، آداب اجتماعی رو یاد داشته باشیم، همینا خودش نشانه خوشرفتاری است.
خب در خدمت کارشناس برنامه هستیم، جناب شرف‌الدین عظیمی، و این پرسش در محضرشان که خلق خوش چقدر تأثیر داره بر پیشرفت ما در کار و زندگی و مراودات با مردم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه عزیزان خوب باشد، سلامت باشن. در خصوص رابطه خلق یا اخلاق خوش یا رویه و رفتار خوش، و خصوص اگر رویه و رفتار خودمانی، مهربانانه، صمیمانه و گاهی که نیاز است روی رسمی، میتونه بر پیشرفت آدم در خصوص کار و شغلش که هر چی باشه بسیار زیاد مفید واقع شود. ما در دنیا از پیشه ها و حرفه های متفاوت انسان های بزرگ و کلان داریم که در عرصه تاریخ، اقتصاد، طبابت، مذاهب، رشته های علوم انسانی، مثلا جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی، تعلیم و تربیت و انواع رشته ها و مسلک ها، ما چیزی را که در تاریخ میبینیم یا میخوانیم، یکی از موارد را که میخوانیم در زندگی نامه های ای افراد و اشخاص اوی است که میگه خب ای آدم اتر بود، اتر بود، اتر بود. باز یک ویژگی کلانشه که اونا را منحصر به فرد و متفاوت و استثناء از دیگرها قرار میده، او را اخلاق یا خلق خوبشان میگن. خب میگن که اینی سه نفر بسیار اساتید خوب بودن، بسیار ورزیده و تخصصی و مسلکی و اکادمیک کار میکردن، کارایشان بسیار قابل اعتبار است، اما اون یکی بسیار خوشخلق بود. یعنی ایسه استاد یا ایسه پروفسور یا ای سی سیاستمدار آدمای خوبی بودن، انسانای خوبی بودن، اما ای یکی خوشخلق بود. یک نکته دیگه که ای عزیزان و ای افراد و اشخاص از کارکردهای خود معمولا میگذارن و نتیجه میگیرن، بیشتر نتیجه میگیرن، او نتایج کارشان است. یعنی افراد وقتی که رفتار خوش و خوب میکنن بیشتر کارشان رونق پیدا میکنه، بیشتر مراودات زندگیشان رونق پیدا میکنه. مثلا ما معمولا در ساحه که زندگی میکنیم حتما یکی دکاندار داریم که ما وقت ناوقت میریم از او دکان خریداری میکنیم. من شخصا تجربه دارم که بارها اتفاق افتاده که ما یک جای دور رفتیم ولی از کسی خریداری کردیم که با ما خلق خوش داشته. و یک نکته را واضح کنم و میخوایم یادآور شوم که البته تا جایی که من از کشورهای دیگه تجربه دارم و در افغانستان متاسفانه دیری مورد ما افغانها مشکل داریم، او برخورد خدمات است، خدمات مشتریان. معمولا در افغانستان اگه او گارسون است، دکاندار است، کلینر موتر است، خدمه یا ملازم یک اداره رسمی و یا خصوصی و دولتی است، معمولا مراوداتش و برخوردهایش با مردم عام و مشتریان خوب نیست. یعنی در افغانستان باید هم شما از یک دکاندار، البته اکثریت اونطور نیست ولی در بسا جاها دیدمش، شما هم باید سودای یک دکاندار را بخرین، هم احسانش را بخرین. و این متاسفانه در موارد زیادی دیده شده و این موارد میتونه که به کاروبار ما، بر رشد ما، پیشرفت ما و ترقی ما تاثیر منفی بگذاره. در کنار ای که خلق خوش میتونه پیشرفت ایجاد کنه، از نظر روانشناسی تحقیقات گوناگون روانشناسا ثابت ساخته که افراد خوش خلق عمرشان هم زیاد است. از پیامبر خدا کسی سوال کرد که یا رسول خدا امیدین چیست؟ میگه پیامبر خدا برش گفت که خلق خوش. یعنی خلق خوش میتونه روی کار، روی زندگی و روزگار آدمی نقش زیاد داشته باشه.
بسیار تشکر که با کافه صوب امروز همراه ما بودین. راجع به نقش اخلاق و رفتار خوب در موفقیت های کار زندگی همراه شما گفتمانی داشتیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ فکر میکنین که دوری از عادات و رسم های منفی باعث موفقیت میشه یا نه؟ گفتمان فردای ما با همین محوریت موضوعی میچرخه. انشالله که بتانیم با زمای مندگی کافه صبح در خدمت شما باشیم. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على من أوليائه.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو داریم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان سعودی و قطری خود در دوحه دیدار کرد. در دیدار سید عباس عراقچی و امیر فیصل بن فرهان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دوحه در خصوص آخرین تحولات منطقه به خصوص اوضاع سوریه گفتگو و تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با مباحث مطرح در نشست وزرای امور خارجه کشورهای زمین روان داستانه که در حاشیه نشست دوحه برگزار شد، همچنین سایر رایزنی‌های صورت گرفته در سفر منطقه خود اشاره کرد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم در این دیدار بر موضع این کشور در حمایت از توقف درگیری و خشونت و تمرکز بر گفتگو و راهکار سیاسی برای حل مشکلات در سوریه تاکید کرد. سید عباس عراقچی همچنین در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه نشست دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. عراقچی و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه با تمرکز بر اوضاع جاری در سوریه تبادل نظر کردند. وزیر خارجه ایران با اشاره به مباحث صورت گرفته در نشست وزرای خارجه کشورهای زامن روند آستانه، ضرورت همفکری و همکاری کشورهای منطقه برای حل و فصل سیاسی بحران در سوریه را مورد تاکید قرار داد. طرفین همچنین بر تداوم بهره‌گیری از فرصت نشست دوحه برای استمرار رایزنی‌ها در سطوح دو جانبه و چند جانبه در این خصوص در راستای کمک به تثبیت ثبات و امنیت در منطقه تاکید کردند. طبق اعلام یک عضو کمیسیون امنیت ملی، ایران مستشاران خود را از سوریه خارج نکرده است. رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران در مورد تحولات سوریه گفت: اخباری که از سوریه به دست ما می‌رسد متأسفانه اخبار خوبی نیست و مقداری نگران کننده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران همچنین اظهار داشت که شب گذشته علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار داشته است. رضازاده در ادامه با بیان اینکه درباره بحران سوریه صحبت‌های با دولت روسیه شده و همچنین اقداماتی در حال انجام است گفت: ما به هیچ وجه مستشاران خودمان را از سفارت ایران در دمشق خارج نکرده‌ایم و همچنان در سوریه و در دمشق هستیم. رضازاده در جواب سوال خبرنگار که درباره خروج بشار اسد و خانواده‌اش از سوریه اذعان کرد، این موضوع صحت ندارد و روز گذشته لاریجانی در دمشق با ایشان ملاقات داشته است. برخی منابع خبری غربی و منطقه‌ای مدعی ورود گروهی از تروریست‌ها به شهر دمشق شدند و ادعا می‌کنند که از طرف اردوی سوریه تا الان درگیری خاصی با آنها رخ نداده است. برخی منابع خبری غربی مانند رویترز و CNN و بعضی منابع منطقه‌ای مدعی ورود گروهی از تروریست‌ها به شهر دمشق شدند و ادعا می‌کنند که از طرف اردوی سوریه تا کنون درگیری خاصی با آنها رخ نداده است. بعضی منابع منطقه‌ای هم می‌گویند که میدان هوایی دمشق هم از کنترل نیروهای دولت بشار اسد خارج شده است. منابع دیگری هم مدعی سقوط رادیو تلویزیون دولتی سوریه هستند. با این حال بیانیه یسوی اردو یا دولت سوریه مخابره نشده است. همچنین رویترز ادعا کرد که بشار اسد رئیس جمهور سوریه از این کشور با مقصد نامعلوم خارج شده است. این ادعا تا این لحظه از سوی منابع دیگر تایید نشده است. وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو، انقره و تهران خواستار آغاز گفتگو بین دولت سوریه و مخالفان هستند اعلام کرد: در حال هماهنگی با ایران و ترکیه درباره تحولات سوریه هستیم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد: با ایران و ترکیه به توافق رسیدیم تا یک درخواست قوی برای دستیابی به امنیت و ثبات در سوریه مطرح کنیم. سرگی لاوروف با اشاره به اینکه نقش روسیه مبارزه با گروه‌های تروریستی در سوریه است اضافه کرد: می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که کشور سوریه یک پارچه باقی می‌ماند. و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. سیستم جامعه برای نامنویسی دانشجویان و فارغ التحصیلان افغانستانی در ایران راه اندازی شد. دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در تهران با نشر خبرنامه‌ای گفته که این سفارت اخیراً یک سیستم جامعه را برای نامنویسی محصلان و فارغ التحصیلان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران راه اندازی کرده است. در خبرنامه آمده است که هدف از راه اندازی این سیستم تامین ارتباطات سریع با محصلان، ارائه خدمات ویژه و کاریابی برای علاقمندان می باشد. سفارت افغانستان در تهران از همه محصلان افغانستانی در ایران خواست که هرچه سریع‌تر فرایند نامنویسی در سیستم یاد شده را انجام دهند. گفتنی است که ایران به دلیل همزبانی و اشتراکات فرهنگی با افغانستان مقصد بسیاری از دانشجویان افغانستانی برای فراگیری علم است. منابع محلی در ولایت فاریاب با تایید خبر درگیری میان طالبان و نیروهای تروریستی داعش از آن داشتند از هر دو طرف درگیری شماری کشته شدند. منابع محلی ولایت فاریاب در شمال افغانستان اعلام کردند در درگیری میان طالبان و اعضای گروه تروریستی داعش یک نیروی اطلاعاتی طالبان و یک عضو داعش کشته شدند. بر اساس گزارش منابع محلی در فاریاب این درگیری شبانه در پی تلاش نیروهای طالبان برای توقیف یکی از اعضای گروه تروریستی داعش در منطقه آق کوتل ولسوالی خیبر رخ داده است. گفته می شود در این عملیات علاوه بر کشته شدن یک نیروی خبر دیگر هم زخمی شدند. دو ماه گذشته هم شبه نظامیان داعش در این منطقه در حمله به یک موتر دو تن از اعضای طالبان را کشتند. منابع خبری از بازداشت 11 شهروند افغانستان در مرز مکزیکو با آمریکا خبر دادند. این 11 مهاجر افغانستانی با اتهام عبور غیرقانونی از مرز مکزیک با آمریکا در ایالت تگزاس بازداشت شدند. این افراد در میان یک گروه 176 نفره مهاجران کشورهای مختلف بودند. چندی پیش وزیر امنیت داخلی آمریکا از کاهش قابل توجه تعداد افرادی که سعی می‌کنند از مرز مکزیک خود را به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده کنند خبر داده بود. گفته می‌شود این کاهش پس از آن رخ داده است که بر اساس قوانین موسوم به لایحه 42 کسانی که در مرز بازداشت شوند با مجازات های نظیر 5 سال ممنوعیت ورود به آمریکا و همچنین احتمال پیگرد قضایی روبرو می شوند. مرز مکزیک و آمریکا یکی از مرزهای درگیر در مسئله قاچاق انسان و محل ورود مهاجرین غیر قانونی به ایالات متحده است. طرح استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی به دلیل حضور نیافتن نمایندگان حزب حاکم در رای گیری شکست خورد. همه نمایندگان به جز سه قانونگذار حزب حاکم قدرت مردم PPP کره جنوبی روز شنبه برای رای گیری در مورد طرح استیضاح رئیس جمهور یون سوک یول را تحریم کردند و با این تحریم اپوزیسیون نتوانست 200 رای لازم را برای آغاز روند استیضاح به دست آورد. به این ترتیب به نظر می رسد که بن‌بست بین اپوزیسیون که پارلمان را کنترل می کند و رئیس جمهور کره جنوبی ادامه خواهد داشت. حزب اصلی اپوزیسیون دموکرات و 5 حزب مخالف کوچک دیگر پیشتر درخواست استیضاح خود را ارائه و استدلال کردند که اعلامیه حکومت نظامی یون نقض قانون اساسی و دیگر قوانین کره جنوبی است. حداقل 8 نماینده از 108 نماینده حزب مردمی باید از خط رسمی حزب خود خارج شوند و به استیضاح رأی مثبت دهند. در همین حال یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی ساعات پیش از آغاز جلسه استیضاح در پارلمان بابت صدور فرمان حکومت نظامی از مردم عذرخواهی کرد. او گفت که تصمیم گیری در مورد تکمیل دوره ریاست جمهوریش را به حزب خود واگذار می کند. در همین حال هان دونگ هون رئیس حزب حاکم کره جنوبی استعفای رئیس جمهور را اجتناب ناپذیر خواند و گفت یون سوک یول با موقعیت فعلی خود دیگر صلاحیت انجام مسئولیت هایش را ندارد. شنوندگان گرامی با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 قبل از ظهر با وقت افغانستان خواهید شنید.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، میدان، وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم. من برای شما عزیزان است که برنامه مورد نظرت کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندگان عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند با مدت 15 دقیقه.
کنار دریا گفتم بگو خدا کیست؟ دریا به گوش من گفت مثل خدا کسی نیست. او آفریدگار کوه و درخت و دریاست، دانا و پاک و زیبا، بخشنده و تواناست. بابای بچه ها نیست، اما برای آنها هم آفریده مادر، هم آفریده بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. آه مهربانه خندرو، آه شیرین زبانه با ادب، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یک یک شما اطفال نازنین سرزمین افغانستان و سلام میگیم به شما کلانای عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. یک صبح زیبای خزانی دیگه و یک با هم بودن دوستانه دیگه. ما خو خیلی خوشحالیم که با شما هستیم. شما چطور؟ راستی سر حال پر انرژی خو هستین؟ الهی هر جا هستین و برنامه خودتان رو مشتمین، لبتان پر خنده باشه و جانتان جود. امروز هم مثل روزهای قبل فقط 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. با برنامه خودتان شاپرک هم بسیار زیاد خوش آمدید. خب اونایی که با برنامه خودشان پیامک روان کردن و ما پیامکایشان رو خواندیم دوستشان رو بالا کنن. اوه نام خدا، اوه آفرین، چقدر پیامک روان کردین، آفرین، تشکر تشکر از شما. خب حالا شمایی که میخواین پیامک روان کنین و احیانا شمارای پیامک برنامه رو نمیدانین، نمیخواید دوستتان رو بالا کنین، فقط قلم و کاغذ بگیرین شمارای ما رو نوشته کنین. شمارای ما ایست، اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در داخل افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم. شما خو یک وقت خدای نخواسته رقم یگان تا طفل که موقع غذا خوردن بانگیری میکنه که من ایده خوش ندارم، من او را خوش ندارم، اقسم خونه ایستین نی؟ میدانستم، خدا رو شکر. من میفهمم که خودتان بسیار خوشخوی و فامیله هستین و غذای مزه‌داری را که مادر جانتان برتان پخته میکنه را تا آخر نوش جان میکنین. اما چرا گپ از غذا میزنم؟ بخش بعدی برنامه یک نمایش است که به ارتباط به غذا نیست. با دقت گوش کنین.
غذای برای جشنواره مکتب میاری؟
من مادر جونم چیپسای مزه‌دار یاد داره. البته من ده و کمک میکنم.
چیپس خیلی خوب است. من که چیپس خوش دارم که حد نداره.
خودت چی میاری؟
من چون دیدی یعنی یک قسم پفک است که درون روغن خیلی کلان میشه.
ها دیدم، من از اونا خیلی خوش دارم.
من از اونا میارم.
من از مادر جانم پرسان میکنم تا ببینم که دیگه چه غذای مزه داریم تانو با خودم بیارم.
من از مادر جان پرسان میکنم،
میگم حتما دورو پیش من و خودت خیلی نفر جمع میشنه.
معلوم است. خب دیگه نباید وقت تلف کنیم.
راست میگی، یک کت کار داره. بره
بره.
ایتو، یعنی قرار است که جشنواره غذا با مکتب شما دایر شوه، اما درست؟ خیلی خوب، من حتما همون جمعیم و کمکتانم میکنم.
فرشته میخواید چپس بیاره، البته شاید یکان چیز دیگه بیاره.
چپس بیاره؟
بله، من گفتم که خودتان یک رقم پفک میتونید جور کنین که پف میکنه و کلان میشه.
توبه از دست شما.
چرا خنده کردین مادر جان؟ یعنی کمکم نمیکنین؟
چرا جان مادر، حتما کمکت میکنم، اما تو و فرشته اشتباه میکنین. شما متوجه منظور معلم صاحبتان نشدین جان مادر.
چی؟ متوجه نشدین؟
خب راستش جان مادر، من فعلا یک کم کار دارم، باید کارایم انجام بدم. تو با فرشته جان تلفن کن که بیایه اینجا خانه ما تا ما برتان توضیح بدم که منظور معلم صاحبتان چی بوده.
بچش مادر جان.
مادر من دستم خنده کرد.
چقدر جالب، مادر را مثل هم.
اشتباه مریم کجاست خاله جان؟
خب این چیزایی که شما میخواستین مکتب ببرین، اینا خب راستش جان خاله غذا نیستن.
غذا نیستن خاله؟
نه فرشته جان، اینا بیشتر هوسان هستن. بیشتر از اینکه به بدن شما فایده برسانه، خیلی ضرر میرسانه. اگه به مقدار کم و میگون وقت خورده شوه پروا نداره، اما بدن ما برای رشد و سالم ماندن به غذای واقعی و سالم نیاز داره.
میشه که بیشتر توضیح بدین مادر جان؟
خب راستش جان مادر، غذای سالم به چند گروه تقسیم میشن.
میشه که از این گروه ها چند تاشا نام ببرین خاله جان؟
بله فرشته جان، چرا نشوه؟ مثلا گروه نان که همون گروه غله های کامل هستن، مثل گندم و برنج و جو.
گوشتم خب هم گوشت است، درست گفتم مادر جان؟
بله جان مادر، اما خب رقم گوشت است که هر کدامشان خاصیت خاص خودشان دارن. مثلا گوشتای قرمز مثل گوشت گوسفند و گوشت گاو است، گوشتای سفید هم مثل مرغ و ماهی.
گروه سبزیجات هم همون ترکاری است که، درست خاله جان؟
ترکاری فقط بخش از گروه سبزیجات است، سبزی هم خیلی تنوع داره.
میوه هم خوب معلوم است، رقم میوه داره.
بله فرشته جان، میوه های زیادی است.
شیر و پنیر و دوغ هم که از لبنیات است.
خب جان مادر، ما برای سلامتی به همه ای غذاها نیاز داریم.
برای سبا چی ببره؟
پیشنهاد میز که خودتان مواد از میان همین گروه های غذایی که من نام بردم انتخاب کنین. البته با کمک ما و مادر فرشته جان میتونیم یک غذای بسیار خوب و عالی و مفید درست کنیم که شما ببرین برای جشنواره غذایی. مثلا من خودم منتو جور میکنم و از مادر فرشته جانم میخوایم که بولانی درست کنه. البته شما دو تا دختران باید به ما کمک کنین. خوب است؟
بله حتما خوب است. چیک میزی شو میز ما، شاید بهترین میز جشنواره شوه.
عزیز، بخش نمایش برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان در برنامه شاپرک در کنار ما باشین.
پاک و تمیز غذا تو بشقاب می‌ریزیم، تو لیوان آب می‌ریزیم،
قاشق تو دست راستمون، چنگال تو دست چپمون، اول میاریم و دوم نام خدای مهربون،
آروم و ساکت می‌شویم، غذا رو آروم می‌جویم،
بعدش میگیم ما بچه‌ها شکر خدا شکر خدا،
بعدش میگیم ما بچه‌ها شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا.
پاک و تمیز غذا تو بشقاب می‌ریزیم، تو لیوان آب می‌ریزیم،
قاشق تو دست راستمون، چنگال تو دست چپمون، اول میاریم و دوم نام خدای مهربون،
آروم و ساکت می‌شویم، غذا رو آروم می‌جویم،
بعدش میگیم ما بچه‌ها شکر خدا شکر خدا،
بعدش میگیم ما بچه‌ها شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا.
شاپرک. دوستای عزیزم اجازه بدین که در این لحظه من یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف سعیده جان، دختر خوب و نازنینی است که باشنده شهر مشهد است، از مهاجرین است و نام خدا صنف پنجم است. این دوست عزیزمان سعیده جان نوشته کرده: سلام خاله جان، امیدوارم که حالتان خوب باشه. خاله جان، من همیشه به آشپزی به مادر جانم کمک میکنم، چند غذای ساده هم پختنش یاد گرفتم. من میخوایم مثل مادر جانم یک آشپز قابل شوم. به به، آفرین به شما، آفرین. بخیر حتما خودت خیلی زود به کمک مادر جانت میتونی غذای مزه‌دار پخته کنی. تشکر عزیزم که پیامک به برنامه شاپرک روان کردی. دوستای عزیزم، این هم از گفتنی ها و داشته های ما در برنامه امروز شاپرک که تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. فردا باز میایم به خانه‌تان با دوستای پر. پس تا فردا، خدای خوب یار نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری میباشن از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق میباشد، تقدیم علاقمندان میشود.
دولت عشق، با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در کنار شما دوستان عزیز هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی با شما سخن میگوییم. برخی از شاعران ایرانی داستان‌های مشهور از جمله اساطیر و داستان‌های پیامبران را در اشعار خود به طور مفصل یا مختصر بیان کردند. استفاده از داستان پیامبران بیشترین کاربرد و انعکاس را در اشعار مذهبی و عرفانی فارسی داشته. ورود این داستان‌ها به اشعار عرفانی موجب تحول درونی شعر عرفانی شد و شاعران از این داستان‌ها برای تعلیم مفاهیم عمیق عرفانی استفاده کردند. تعلیم معانی عرفانی به توده‌های مردم که مخاطب اصلی شاعر بودند، هم وزن و زبان شعر را به سادگی و روانی کشاند و هم تمثیل‌ها و داستان‌های مردمی را وارد شعر کرد. جلال الدین محمد مولوی، شاعر پرآوازه زبان و ادب پارسی، از جمله عرفایی است که از داستان پیامبران برای بیان افکار و گسترش تعالیمش بهره برده است. او در استفاده از داستان پیامبران در اشعار خیش شیوه خاص خود را دارد. مولوی پس از نقل گوشه ای از وقایع و حوادث داستان به طور مستقل به نتیجه گیری عرفانی و تعلیمی از آن پرداخته. آنچه مولوی را از دیگر شاعران در طرح داستان پیامبران متمایز می کند این است که مولوی بعضی از این داستانها را مثل داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت سلیمان علیه السلام با تمام جزئیات و به تفصیل بیان کرده است. در بررسی کلی داستان پیامبران در اشعار مولوی می توان نتیجه گرفت که مولوی از این داستانها آگاهانه و تعمدن استفاده کرده و از آنها برای خلق معانی گوناگون و تازه بهره برده است. برای مولوی داستان پیامبران تنها حادثه‌ای تاریخی که یک بار اتفاق افتاده و تمام شده باشد نیست، بلکه حادثه‌ای است که در وجود هر کس و در هر زمان تکرار می‌شود و نقد حال انسان است. داستان حضرت نوح علیه السلام از جمله داستان‌های پیامبران است که دستمایه مولوی در بیان افکار و تعالیمش قرار گرفته است. نوح علیه السلام اولین پیامبر اولوالعزم است و خداوند او را با کتاب و شریعت به سوی مردم فرستاد. او مروج یگانه پرستی بود و خداوند در سوره اسراء آیه 3 از او با عنوان عبد شکور، یعنی بنده بسیار شکرگزار، یاد کرده است. حضرت نوح علیه السلام پس از آدم علیه السلام و ادریس نبی به پیامبری برگزیده شد. در این ایام تباهی در روی زمین گسترش یافته بود و مردم از دین توحید و عدالت بسیار دور شده بودند و بت‌ها را می‌پرستیدند. نوح برای هدایت مردم بسیار تلاش کرد، اما جز تعداد اندکی از مردم و خانواده‌اش کسی به او ایمان نیاورد. نوح به امر خداوند مأمور ساختن کشتی شد. در نهایت خداوند برای نزول عذاب الهی بر مردم کافر نشانه‌ای قرار داد و آن نشانه این بود که آب از تنوری فوران کند. پس زمانی که فرمان خداوند نازل شد و تنور فوران کرد، خداوند به نوح وحی کرد که خانواده خود و افرادی که ایمان آوردند و همچنین از هر حیوانی یک جفت را بر کشتی سوار کند. از میان خانواده نوح تنها زن و پسرش که از جمله کافران بودند به کشتی سوار نشدند. وقتی که نوح همه را سوار کرد، با امر خداوند درهای آسمان باز شد و باران فراوانی بارید و کشتی بر آب روان شد و تمامی کافران از بین رفتند. پس از مدتی طوفان با امر خداوند فرو نشست و نوح و همراهانش از کشتی خارج شدند. خداوند را به یگانگی پرستش کردند و خاندان او وارث زمین شد. مولوی با توجه به آشنایی گسترده‌ای که با کتاب‌های دینی به خصوص قرآن مجید و احادیث و روایات و قصه‌های قرآنی دارد، با علاقه و توجه خاصی داستان نوح را در اشعارش بیان کرده و از این داستان در جهت بیان اعتقادات خود بیشترین استفاده را کرده است. مولوی در مثنوی از حضرت نوح علیه السلام چهره صاحب عزم و بی تزلزل تصویر کرده است و بیشتر به مرتبه فنای نوح در صفات حق پرداخته، چرا که معتقد است این امر موجب استقامت و ثبات او در برابر منکران شده است. با استناد قرآن مجید نوح 950 سال به دعوت قوم خود پرداخت، اما با وجود اینکه جز انکار مخالفان چیز دیگری نمی‌دید، دست از انذار و ارشاد منکران بر نمی‌داشت. در مثنوی این حرکت نوح نمونه از صبر و ثبات اولیای حق است، صبر و استقامتی که به اعتقاد مولوی موجب صیقل آینه روح نوح و موجب کمال او در راه حق شده است. جور و کفر نوحیان و صبر نوح، نوح را شد صیقل مرآت روح. مولوی معتقد است که نوح از دریای بیکران علم و رحمت خداوند تغذیه می کند و به همین سبب است که در مقابل منکران استقامت و ثبات نشان می دهد. سرکشان قوم نوح چنان که در اشارات قرآن نیز آمده است، در آن هنگام که نوح علیه السلام آنها را به ترک کفر دعوت می کرد، انگشت در گوش می نهادند و سر خود را به درون جامه هایشان می کشیدند تا دعوت حق را نشنوند. از دیدگاه مولانا، نیل به آمرزش و ثواب زمانی در انسان حاصل می شود که انسان به ندای دعوت حق گوش دهد و از روی عناد و مخالفت سر به درون جامعه خیش نکشد. اما قوم نو در انکار و بت‌پرستی آنچنان غرق بودند که هرگز به پیام نو گوش نکردند و نو در مقابل این طغیان آنان را به عذاب الهی نفرین کرد. مولوی معتقد است که سالها تحمل آزار قوم نو موجب شده بود که روح نو به کمالات معنوی بسیاری دست یابد. پس چون نشانه ای از منیت در او نیست، هرچی می گوید حق است و انعکاس ندای حق. گفت نو هی سرکشان، من نیم، من ز جان مرده ز جانان می زیم. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. چون که من نیستم، این دم ز هوست، بیش از این دم هر که دم زد کافر است. با همین دلیل تهدیدی هم که از زبان نوح برمی آید، در واقع وعده حق تعالی و زبانه قهر است. و اگر قدرت خداوند و خواست او نبود، چگونه نوح به تنهایی می توانست گناهکاران را عذاب دهد؟ با باور مولوی، اگر قدرت و حمایت خداوندی نباشد، حتی نبی و پیامبر خدا نیز قادر به کاری نخواهد بود و همه چیز وابسته به عنایت حضرت حق است. گر نبودی روح را از حق یدی، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. یکی از داستانهایی که مولوی در مثنوی و کرات از آن بهره گرفته داستان حضرت سلیمان است. داستانی که برای این برنامه در نظر گرفتیم داستان سلیمان و بلقیس است. حضرت سلیمان علیه السلام از جمله پیامبران قوم یهود بود و در حشمت و ثروت و قدرت و معجزات زبانزد اقوام کهن بوده است. وقتی که هدهد برای سلیمان از وجود سرزمین سبا خبر آورد، سلیمان برای بلقیس ملکه شهر سبا نامه‌ای فرستاد و ضمن دعوت او به پرستش خدای یگانه از او خواست تا به بارگاه او بیاید. بلقیس 40 شتر زر ناب با مأمورانی کاردان و زیرک نزد سلیمان فرستاد تا او را تحسین و تعظیم کرده باشد و خود به درگاه او نرود. وقتی که کاروان به سرزمین سلیمان رسید، دیدند که خاک آن سرزمین با زر ناب فرش شده و این فرش زر 40 منزل ادامه داشت تا به قصر سلیمان می رسید. فرستادگان و مأموران ملکه سبا به حیرت افتادند و از این که نزد چنان پادشاه ثروتمندی چنین هدیه ناقابلی می برند، احساس شرمساری کردند. گروهی از آنان گفتند برگردیم و آنچه را که دیده ایم برای ملکه تعریف کنیم که این هدایای ناقابل در مقابل ثروت آن پادشاه موجب شرمساری است. عده دیگر گفتند ما فرستاده هستیم و وظیفه ما رساندن پیام و هدایای بلقیس است. این که آنها را میپذیرد یا نه با ما مربوط نیست. سرانجام هدایای زر را به دربار سلیمان رسانیدند و سلیمان با آنها گفت با ملکه سبا بگویید که من هدیه شما را نمیپذیرم. من میخواهم که هدیه پذیر من باشید، یعنی از لطف و کرم من برخوردار شوید تا من برای شما و مردم شما هدیه ها بفرستم و نوازش کنم. پس روان گشتند هدیه آوران تا به تخت آن سلیمان جهان. خندش آمد چون سلیمان آن بدید که از شما من کی طلب کردم مزید. من نمی گویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. بازگردید ای رسولان خجل، زر شما را دل به ما آرید. دل ای رسولان می فرستم تان رسول، رد من بهتر شما را از قبول. پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب، باز گویید از بیابان ذهب. تا بداند که به زر طامع نیم، ما زر از زر آفرین آورده ایم. سلیمان به رسولان بلقیس مجدداً پیغام داد که با او بگویند که به بارگاه سلیمانی بیاید. اما ملکه سبا به شهر و دیار و تخت و تاج خود دل بسته بود و راغب نبود که به بارگاه سلیمان برود. از سوی دیگر شدیداً به تخت خیش که بسیار نفیس و بی‌نظیر و شاهکاری از هنر و صنعت و گوهرهای گران قیمت بود دل بسته بود و نمی‌توانست آن را ترک کند. سلیمان که از این امر آگاه بود با مرغان و پرندگان سبا فرمان داد که او را به رفتن ترغیب کنند. بلقیس عازم سرزمین سلیمان شد و سلیمان با یکی از دیوانی که در خدمت او بودند دستور داد که آن تخت را با کمک و تدبیر آصف که وزیر و ندیم سلیمان بود از سرزمین سبا به بارگاه سلیمان بیاورد. آصف گفت من به مدد اسم اعظم یعنی نام بزرگ خداوند آن تخت بزرگ و غیر قابل حمل را از آن بیابانهای دور و از شهر سبا بدینجا می آورم و چنان کرد. یعنی سلیمان نخواست این امر خدایی را با تلسم و جادو و دیو و افریت آلوده کند. گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش. گرچه افریت استاد سحر بود، لیک آن از نفخ آصف رد نمود. حاضر آمد تخت بلقیسان زمان، لیک زاصف نصفن افریتیان. خیز بلقیسا بیا دولت نگر، جاودان از دولت ما بر بخر. و بلقیس نیز پس از مشاهده آن همه قدرت و عظمت و معجزات با بارگاه سلیمان آمد و وقتی آن عظمت و قدرت را دید ایمان آورد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
جزوی چه باشد که از اجل اندر رو باید کل ما؟ صد جان برافشانم بر او، گویم هنیئن مرحبا. رقصان سوی گردون شوم، زانجا سوی بیچون شوم. صبر و قرارم برده ای، ای میزبان زودتر بیا. از مه ستاره میبری، تو پاره پاره میبری. گه شیرخاره میبری، گه میکشانی دایه را. دارم دلی همچون جهان، تا میکشد کوه گران. من که کشم که کی کشم، زین کاهدان واخر مرا. گر موی من چون شیر شد، از شوق مردن پیر شد. من آردم گندم نیم، چون آمدم در آسیا. در آسیا گندم رود، که از سنبله زاده است او. زاده مهم نی سنبله، در آسیا باشم چرا؟ نی نی فتد در آسیا هم نور مه از روزنی. زانجا به سوی مه رود، نی در دکان نان با. با عقل خود گر جفتمی، من گفتنی ها گفتمی. خاموش کن تا نشنود، این قصه را باد هوا.
پایان برنامه این هفته